أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يفسد ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. رسیدیم به آیه 27 سوره بقره. آیه قبل فرمود که خدا کسانی را که بفرمانید فاسق هستند گمراه میکنند. آیه 9 فاسقین را خدا گمراه میکنند. این را یعنی از کردیم که خدا گمراه کننده نیست، لیکن فسق اینها موجب می شود که خدا نور هدایتش رو از اینا بگیرد. خدا نور هدایت رو که از اینا گرفت، اینا خود به خود گمراه می شن. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین علت گمراهی چیست؟ فسق. فسق رو هم معنی کردیم، یعنی خروج از جاده شریعت، چه در اعتقاد و چه در عمل. یعنی یک کسی میتواند اعتقادش فاسد باشد، میشه فاسق اعتقادی. یکی میتواند که اعمالش مطابق دستورات شرعی نباشد، میشه فاسق در مقام عمل. خب حالا آیه 27 این فاسقین رو معنی میکنه: و ما یزل بهی الا الفاسقین. گمراه نمی کند خدا با این ضرب المثل هایی که میزند و با این قرآنش مگر اونایی که فاسقند. فاسقین کیان؟ الان تو این آیه سه تا از خصوصیات فاسقین رو میگن. ببینیم انشاءالله بر من و شما تطبیق نکنن. اول: الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. این صفت اولش. صفت اولشون این است که عهد الهی رو بعد از این که این عهد الهی رو مستحکم کرده اند، این عهد الهی رو نقض می کنند، می شکنند. توجه می فرمید؟ خب نقض معناش معلومه دیگه. نقض یعنی زیر پا گذاشتن، یعنی شکستن، یعنی از بین بردن. از بین منافاسقین، فاسقین کسانی هستند که از بین میبرند، زیر پا میگذارند، میشکنند عهد الله. عهد خدا چیست؟ عهد اصلا یعنی چی؟ عهد یعنی پیمان، عقد. منتها عقد محکم را موثق، مستحکم را میگن عهد. عهد میگه فاسقین عهد خدا را میشکنند. عهد خدا چیست؟ خدا با ما چه عهدی داره؟ عهد خدا دو مطلب: آنچه که عقل به من و شما حکم میکنه، چون عقلم رسول خداست. عقل یکی از رسول الهی عقل، که عقل به من و شما میگه چیکار بکن چیکار نکن. پس بنابراین بله، فاسقین کسانی هستند که آنچه که خدا به واسطه عقلی که به اینا داده، اینا حرف عقلشون رو زیر پا میگذارن. یک، دو، عهد الله یعنی دستورات رسولی که برای شما فرستاد، یعنی هم دستورات عقلی رو نادیده میگیرن، هم دستورات رسول شریعت رو، دستورات شریعت رو هم نادیده میگیرن، نقض میکنن. پس عهد الهی عام گرفتیم، هم احکام عقلی چون عقلم رسول خداست، هم فرستاده خدا دستوراتی دارد، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. این دستورات را نقض میکنند، زیر پا میگذارند، میشکنند، اینا میشن فاسق، صفت اولش. تازه عهد الله را زیر پا میگذارند، من بعد میثاقهی، بعد از این که این عهد الهی را مستحکمشم کردن. میثاقهی، میثاق مثل میقات، توجه میفرمایید، میقات یعنی مکان وقت، میثاقم مکان وثوق، یعنی بعد از این که اینا مستحکمش عهد الهی را تازه پیمان داده است که مراعات کنه. توجه میکنید؟ ببینید وقتی عهد مستحکم بشد، مثلا فرض بفرمایید رفته حج خانه خدا، اونجا با حجر الاسود که به مثابه دست خداست، حجر را استلام کرده و بوسیده و تو دعایی که خونده گفته است خدایا من با تو پیمان می‌بندم که عبد تو باشم، اطاعت کنم. از مکه بر می‌گردد و پیمان شکنی می‌کند. پس عهد خدا را مستحکمش کرد با استلام حجر الاسود، لکن وقتی که برگشت اعتنایی نکرد، عهد رو زیر پا گذاشت. دیدید مشرف میشن کربلا، میرن پیش امام حسین، با امام حسین یه قول و قرارایی میذارن، با ابوالفضل، با ابوالفضل که دیگه کسی شوخی نکند، چون بعد دیگه حساب ابوالفضل چی آقا؟ نقده، یعنی ابوالفضل با کسی شوخی ندارد. اینی که شما میبینید سپاه عمر سعد لعنت الله علیهم اجمعین از ابوالفضل میترسیدن، برای اینکه ابوالفضل همه چیش نقده، نقد میده، نقد میگیرد، نقده نقد. دقت میکنید؟ در عراق الان اگر فرض بفرمایید کسی به زنش تهمت بزنه، همه اشاعر عراق ما این اعتقاد رو دارن، میگن بیا وایس و مقابل ابوالفضل و به زنت بگو که تو کذا هستی، اون وقت اگر این تهمتش راست باشه، حرفش درست باشه، اتفاق اگر بیاد و راست رو ابوالفضل بگد من ابوالفضل رو شاهد میگیرم زنم کذا و کذاست، بالفور ترتیبش داده میشد، یعنی نمیخواد از حرم بره بیرون. مکرر بودن آدمهایی که بله دیدن تا این حرف رو زد از زمین بلند شد و مغز خورد بزن. دقت میکنید؟ قصه ابوالفضل یه قصه دیگه است. یعنی امام حسین رحیمند، مهربانند، حتی نسبت به کسانی که عهد و پیمان شکنی میکنند. ابوالفضل نقد، غیور، توجه میکنید؟ و لذا عمر سعد و سپاهیانش هم از ابوالفضل میترسیدند و وقتی ابوالفضل رو به شهادت رساندند جشن گرفتند با هلهله و شادی که پشت ابا عبدالله شکست، دیگه حسین کسی رو ندارد. خیلی خوب، میره با ابوالفضل عهد و پیمان میبنده که ابوالفضل شما شاهد، من همچی میکنم. خب با ابوالفضل عهد و پیمان بست. بله، خدا رحمت کند استاد ما رو. میگفت یکی آمد به من گفت که آقا من یه گوسفند نزل ابوالفضل کرد. حالا این گوسفندو که نظر ابوالفضل کردم که بکشم برای ابوالفضل، اینو بچم، چون خداشون بزرگ میکردن حیوانات رو دیگه، بچم به این گوسفند خیلی علاقه داره، من حالا میخوام به جان گوسفند یه گوسفند دیگه بدم برای ابوالفضل، چون بچه اینو دوستش داره، راضی نمیشد که این رو ما بکشیم، یه گوسفند دیگه بزرگتر و چاقتر بدم طوریه برای ابوالفضل. میگفت من گفتم نه، طوری نیست، یکی دیگه بده جا، این طوری نیست. گفت خیلی خوب. میگفت یکی دو هفته بعد آمد گفت آقا این چی بود تو به من گفتی یه گوسفند دیگه بده؟ آشیخ. گفتم چطور شد؟ گفت ما یه گوسفند دیگه دادیم برای ابوالفضل، اونو که کشتند و پختند و دادن به عزادارا، این گوسفندی هم که نظر ابوالفضل کرده بودم مرد. آمی گفت این تقصیر توه که من گفتی یکی دیگه بده، این گوسفنده مرد. توجه میکنی؟ میگفت آمده بود یخه من رو گرفته بود. داستان ابوالفضل نقده، یا با ابوالفضل پیمان نبندید، یا اگر پیمان با ابوالفضل میبندید، بله سر حساب و قرار و کتاب خدا رحیم غفور ابا عبدالله الحسین هم همینجور. ابوالفضل غیور. خب بله، شاید گفته باشم اینجا قبل صدام، بله یه نوری سعید بود حاکم عراق. این نوری سعید هر کسی رو که میدید مخالفش میخواد باشد میکشت، فوری میکشت. یکی از وزرای نوری سعید تعریف میکند این قضیه رو، میگه من به نوری سعید گفتم که نوری سعید وزیرشه، میگه بهش گفتم من قول میدم بر علیه تو هیچ کاری نکنم، تو منو نکش. ببینی؟ تو منو نکش فقط. یعنی اگه اومدن گفتن فلانی میخواد بر علیهت کودتا کند و بر علیهت، نه بدون من بر علیهت تو هیچ کاری نمیکنم، منو نکش، فقط همین. گفته بود من از کجا بدونم تو بر علیه من کاری نمیکنی؟ گفته بود قسم میخورم قرآنو بیار دست آموزارم به قرآن، به خدا قسم میخورم، به پیغمبر قسم میخورم، به هر کی تو قبول داری قسم میخورم، من بر علیه تو کاری نخواهم کرد، تو منو نکش. گفته بود خب اینایی که تو میگی من هیچیشو قبول ندارم، من نه خدا قبول دارم، نه پیغمبر قبول دارم، نه قرآن قبول دارم که تو میخوای برای اینا به من قسم بخور، من اینا رو قبول ندارم. اینا کمونیست بودن، نوری سعید و اینا هم کمونیست. گفته بود پس چی کار کنیم؟ بعد گفته بود یه راه داره، اگه میخوای قبول کنم ازت که بر علیه من کاری نمی کنی، با هم یه شب جمعه میریم کربلا ناشناخته تو لباس مقدم، دو نفری تو حرم ابوالفضل قسم بخور به ابوالفضل که بر علیه من کودتا نمی کنی، کار نمی کنی، قبول میکنم. غیر اینم نه، فقط من ابوالفضل قبول دارم. توجه میکنی؟ خدا پیغمبر قبول نداشت، میگه ما همین کارو کردیم. یک شب در لباس مبدل دو نفری آمدیم کربلا، رفتیم حرم ابوالفضل. من تو حرم به ابوالفضل قسم خوردم بر علیه هیچ حرکتی نمی کنم. آمدیم بیرون، گفت قبول کرد، گفت قبول کرد. توجه میکنید؟ داستان ابوالفضل نقده، نقد. و لذا با ابوالفضل اگه کسی قول و قرار و عهد و پیمان و اینا شوخی نکنی، چون ابوالفضل شوخی و نمیدارد. دقت کردی؟ لذا میره کربلا به ابوالفضل یه چیز میگه، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، قول و قرار میگذارد. میاد بیرون، قول و قرار رو زیر پا میگذارد. توجه فرمودی؟ بنابراین این که میگه کسانی که نقض عهد خدا رو میکنن بعد میثاقش، عهد خدا رو، احکام شرعی رو، خیرات و مبرات رو، اینا رو میشد کسی بر خودش مستحکم کنه. به نذر، به عهد، بفرمایید به قسم، به پیمانی که با خدا میبندد، با پیمانی که با رسول خدا میبندد، با پیمانی که با ائمه خدا میبندد، این تازه عهد خدا را محکم کرده. میگه فاسق کسی است که عهد الهی را، احکام شرعی که برش هست را محکم میکنه، قول و قرار و تعهد میگذارد و نقضش میکنه. پیمان شب احیا میاد تو مسجد، میگه خدایا من غلط کردم، دیگه گناه نمی کنم، توبه کردم، استغفار، خدایا عفوم کن. بیرون که میره هر چی تو مسجد گفت با خدا چی میشه؟ یادش میره، همه رو زیر پا میگذاره. خب حالا عرض کردم خدا رحیم، غفور، ولی با ابوالفضل شوخی نکنی. لذا ترکا را از قدیم گفتن اگر میخوای حرفو درست بزنند و اینا، ترکا را به چه قسم بده؟ ابوالفضلی. بگو ابوالفضلی اینجوره، دیگه کم و زیاد ود نمیگن، چون یه اعتقاد خاصی دارن. اون بله بفرمایید، وزن بردار ترکم اگر یادتون باشد، آقای چه بود؟ رضازاده، بله، که قهرمان جهان بود. اونم وقتی میخواست وزنشو بردارد، نام کیو میبرد؟ ابوالفضل. خب این خصوصیت اول فاسقی، عهد و پیمان میشکنه. خصوصیت دوم، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکنن. قطع که معلومه، قطع در مقابل وصل، دو تا سیم و شما به هم وصل میکنید، یه بار این وصل، قطع میچینید، جدا میکنید از هم. میگه صفت دوم فاسقین این است که قطع میکنن آنچه را که خدا امر کرده است به این که ان یوصل، به این که وصل به او بشود. خدا امر کرده وصل کنید، اینا چیکارش میکنن؟ قطعش میکنن. خدا به چی گفته وصل کنید؟ به چه خدا گفته وصل کنید؟ خدا یه چیزایی رو گفته وصل، یعنی باشون ارتباط برقرار کنید، پیوند برقرار کنید. به چه چیزهایی گفته ارتباط و پیوند برقرار کنید؟ اول صلت الامام، یعنی با امام خود پیوند داشته باش، ارتباط داشته باش. تا توجه میکنید؟ همین الان با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیوند و ارتباط داشته باش. صله امام امر شده که فراموش نشود. همین وجوه شرعی که شما میپردازید یه قسم صله امام. خیلی خوب. دوم، چرا خدا گفته پیوند برقرار کنید؟ با چی؟ صله، بگی صله رحم، اقوام، خویش و قومات و بستگان دون. توجه میکنید؟ صله رحم. خدا امر کرده پیوند برقرار. حالا شما ببینید چه خبر است تو خانواده ها. بله، بعضا چه خبر؟ فرزند و پدر و مادر، برادر و خواهر، چه عمدشم سر چیه؟ یا سر مال دنیاست یا سر حرف چی؟ حرف مفت. من بزرگترم، او کوچیکتره، اون باید به من سلام کنه، اون به من سلام نکنه. من از در آمده ام، جلو پا من چی؟ بلند و امثال اینا. همه حرف مفته، بریزش اون بر. سلام کرد یا نکرد چه خاصیتی داره؟ تعجب میفرمایید؟ یا جلو پات بلند شد یا بلند نشد؟ به خاطر یه حرفای اینجوری ارتباطاتتون را با اقوام و ارهامتون قطع نکنید. دقت میکنی؟ خب یه مقدارشم که سار مال دنیا. خب مال دنیا، مرد حسابی، زن حسابی، اگه قرار بود که مال صاحب اصلیش باشه که به من و شما نمیرسی. حالا که به من و شما رسیده، معلومه مال من و شما نیست، از من و شما میرسه به یکی دیگه. پس سر چی میخوای دعوا کن؟ سعی چی مطایفه؟ خواهر و برادر با هم قهر، بفرمایید بستگان نزدیک با هم قهر، سر هیچ، سر بفرمایید مال دنیایی که آخر الان نه این میخورد نه اون میخورد، دوتایشون میمیرن، مال چیه؟ سر جاش هر هیچ کدومشون هم نمیخورد. حواست هم؟ خب خصوصیت دوم منفاسقین، خصوصیت دومشون این است که خدا امر کرده صله رحم کنن، اینا قطع رحم میکنن. خدا امر کرده صله امام کنن، اینا قطع پیوند با امام میکنن. زن و شوهر را خدا به من و شما امر کرده زن و شوهر را بینشون چی ایجاد کنید؟ محبت، مودت ایجاد کنید. زن و شوهری که حلال خدا هستن، اگر یک کدورتی براشون پیش آمده، شما کدورت رو برطرف کنید، دست دوتا حلال رو بذارید تو دست هم، برن زندگیشون رو بکنن. اینا به جای این که دوتا حلال خدا رو به هم برسونن، تازه دوتا حلال خدا رو از هم چیکار میکنن؟ جدا میکنن. توصیه میکنن به دختره، میگن که این که فایده نداره، برو طلاقتو بگیر، این اصلا به درد نمیخوره. به پسرم همینجور میگن این چه زنیه تو داری، ولش کن برو طلاقتو بگیر، طلاقش بده برن. توجه میفرمایید؟ و به این کیفیت، در حالی که بله طلاق در شریعت مقدسه هست، نه این که نباشه، اما طلاق بفرمایید که چیست؟ خبیث‌ترین اشیا در نزد خدا طلاق. بنابراین زن و شوهر تو میتونن زندگی کنن، زندگی شروع کنن. البته طبیعی است آقا، وقتی شما خودت تنها داری یه مسافرتی رو میری، هر کاری که دلت میخواد میکنی، هر جا میخوای وای میسی، میخوای میخوری، میخوابی، میشینی، هر کاری میخوای میکنی. اگه بنا شد یه رفیق دیگه داشته باشید، دو نفری باشید، دیگه چی میشه؟ دیگه باید با موافقت هم دیگه باشد دیگه. دیگه باید با موافقت هم دیگه باشد. طبیعیست وقتی یه جوانی زن میگیرد یا شوهر میکند دیگه باید طرف مقابلش را هم در نظر بگیرد. مراعات اونم بکنه. بعضی این بچه جوانا مراعات این حرفا رو نمی کنه. مراعات زن رو نمی کنه. مراعات شوهر رو دختر خانم نمی کنه. کار می رسد به فدا. پس بنابراین خصوصیت دوم فاسقین این است که قطع می کنن، جدا می کنن پیوندی را که خدا امر به اون پیوند کرده. خدا امر کرده پیوند رو برقرار کنید، اینا اون پیوند رو میبرند، جدا میکنند، از بین میبرند. یه سلامات. صفت سوم و یفسدون فی الارض. خصوصیت سوم فاسقین این است تو زمین خدا چه می کنن؟ افساد می کنن. ببینید بعضی ها چه می کنن؟ اصلاح می کنن. همه چی رو سعی می کنن چه کنن؟ درستش کنن. اینا اصلاح می کنن. افساد نقطه مقابل اصلاح. افساد اونایی که افساد میکنن هر چیزی رو که درسته چیکارش میکنن؟ خرابش میکنن. اما خصوصیت سوم منافقین اینه یفسدون فی الارض، تو زمین خدا فساد میکنن. تو زمین خدا فساد میکنن. این فساد در زمین خدا یعنی چی؟ ببینید اینا همه فعلها مضارعه. ینغزون یق یق بله یقطعون و یفسدون، همه فعل مضارعه. یعنی اینا اصلا خصوصیتشون اینه، این به صورت یک عادت برشون در آمده این کارا که زمین خدا را به جای اینکه اصلاحات توش بکنن افساد خرابش میکنن، از بینش میبرن. هر کاری رو بدی دستشون اینا متخصص چیه؟ متخصص نابودی اون کاره. افساد. خیلی خوب، حالا این افساد در زمین چیست؟ این افساد در زمین چون میگه فل ارض، خب فل ارض دایرش خیلی وسیع میشه. اینا تو زمین افساد میکنن یعنی اینا برنامه ریزی برای فساد دارن. برای شما مثال بزنم، یه وقت یه معتاد بدبخت، این معتاد بدبخت فلک زده یه مواد تهیه میکند و خود بدبختش استفاده میکنه. یه وقت داستان این نیست، یه بانده توزیع چیه؟ مواد مخدر است. اون باند یعنی او دیگه با برنامه ریزی است. یه باند رئیس دارد، افرادی دارد کار میکنن، شغل هر کسی معلومه باید چی کار کنه. اون یه برنامه ریزی کامل برای چیست؟ برای فساده. این یفسدون فی الارض به قرینه فی الارضش یعنی نه کسی شخصی یه غلطی بکنه. یه وقت شخصی یه کسی دست یک بله بفرمایید کذایی رو میگیرد و میبرد و یه غلط و فلانی هم میخورد. خیلی خوب. اما یه وقت یه کسی مرکز چه تأسیس میکنه؟ مرکز فحشا تأسیس میکنه. این میشه یفسدون فی الارض. نمیگیم اون که دست یک بله کذایی رو گرفت دست و برده است او کار خوبی کرده، او گناه نکرده، اما او صدق فساد در زمین نمی کنه. فساد در زمین باید گسترده باشه. او خودش رفته یه غلطی کرده خیلی. اما فساد در عرض اینه که خیلی وسیع باشه. لذا یکی از چیزهای فساد در عرض میدونی چیه؟ یکی از مصادیقش، یکی از مصادیقش ظلم به کیه؟ به عباد. ظلم به عباد، اون کسانی که بر سلطه و قدرت هستن وقتی که بر مردم ظلم بکنن و تسمه از گرده مردم بکشن، اینم از مصادیق یفسدون فی الارض، اونم از مصادیق ظلم به عباد. دقت فرمودید؟ پس بنابراین خصوصیت سوم فاسقین این است که فساد میکنن، همه چیز رو خراب میکنن. بعضی ها هستن شما دیدید هر جایی رو بهشون بدی خرابم که باشد و اینا چکارش میکنه؟ آبادش میکنه. بعضی هم عکسشن، هرچی آبادم بدی دستشو تخصصش خراب کرده، خراب کرده. ما با هم تفاوت داریم، دقت میکنیم؟ دو تا روحیه است، دو تا عمل کرده. یک کسی ویرانه رو به او بدهید، ویرانه رو، خرابه رو برای شما تبدیل به گلستانش میکنه. خیلی این اصلاح در زمینه. یک کسی گلستان رو بهش بدید، بعد مدتی به شما ویرانه تحویل میده. بله بفرمایید. فاسق حالش اینه، خراب می کند، درست نمیتوند بکنه، اصلاح نمیتوند بکنه، تازه برای افسادم برنامه ریزی داره، شبکه ای عمل میکنه، با برنامه ریزی خراب میکنه. دقت میکنید؟ نه اینکه یه بار به تنهایی چیزی از دستش داره. این هم یفسدون فلعرز، به قرینه فلعرز با ظلم به عباد خیلی سازگاری دارن. توجه می فرمایید که ارباب قدرت و مکنت در هر رتبه‌ای، چه رتبه های بزرگش چه رتبه های کوچیکش، توجه کنن که یه وقت نسبت به بندگان خدا ظلم و تعدی نکنه. اتقه چه فرمودن؟ بپرهیز و بترس از ظلم به کسی که لا یجد ناصرا الا الله، هیچ کی نداره مگر کی؟ مگه خدا. مواظب نگویی کسی نداره و همچی لهش کنم که دیگه بله نتوند بلند شه، که دستش به جایی نمیرسد، کسی رو ندارد. حواست هست؟ میگن مواظب باش. یه وقت میبینه همون که کسی رو ندارد دل شب دلش میسوزد، اشکش جاری میشه، دستش رو بلند میکنه، میگه خدایا من کسی رو ندارم اما تو را که دارم. یه آه بکشد دودمان ظالم بر چه میره؟ بر باد میره. با یه آه مظلوم و یک آه که بکشه به خدا شکایتی ببره، دستشو بلند کند، یه آه بکشه. و لذا مراقب باشی، چون این که میگم ارباب قدرت، شما فکر کنید مثلا من حاکمان اونا هستن، من و شما 5 تا 10 تا شاگرد مغازه کارکن داریم، من و شما میشد ظالم باشیم؟ حواسمون جمع باشه. خب فاسقین، فاسقین خودشون میگن دیدی عجب صفایی کردیم، چه بردیم و خوردیم، دیدی چه عشقی کردیم، ما فلان دنیا رو بهمان کردیم. فاسقین خداشون گمان میکنن سود برده اند، ربح کرده اند، نفعی برده ام. قرآن میگه چی؟ اولائک این فاسقین همون خاسرو، اینا چیه؟ اینا زیانکار هم. و وقت قصره، قصر قلبه. قصر قلب یعنی چی؟ یعنی خداشون فکر میکنن سود بردن، قرآن میگه اشتباه میکنن. اتفاقا زیانکار واقعی فقط همینا، فقط همینا ضرر کرده. توجه میکنی؟ نمیش میگن قصر قلب، یعنی خودشون فکر میکنن زرنگند و سود کردن، قرآن میگه اشتباه کردن، اینا سود نکردن. زیانکار واقعی اهل خسران همینا. ما از بچه که بودیم، خب ما حواسمون تو کتاب بود دیگه، حالا دیگه هر کسی هم. و وقت این به ما گفتن اگر یه کتاب بیاد تو کتابخانه تو که این کتاب مال تو نیست، این یه دونه کتاب رهن آتش گرفتن کتابخانه تو و کتابخانه رو از بین بردن. توجه کردید؟ همین رو شما برید تو خانه. بله، این حالا تو بعضی از آثارم هست که یک آجر قصبی در یک خانه رهن خراب خانه است. یعنی به واسطه یه آجر قصبی ها یه آجر، یه خونه چند تا آجر داره؟ چند هزار، چند ده هزار آجره. یه آجرش که مال مردم باشد، بدون این خونه چه میشه؟ این خونه خراب میشه. پس بنابراین اگه یه آجر از مال مردم برداشتی و یواشه که تو خونت کار گذاشتی، گفتی یه آجر استفاده کردیم و سود کردیم، اشتباه کردی. همون یه آجر کل خونه دو برباد، کل خانه از بین میرد به واسطه یه آجر حرام. پس بنابراین فاسقین با دزدی، با گرگی، با بفرمایید اعمال نادرست خودشون فکر میکنن ما عجب صفایی کردیم و عجب کیفی کردیم و عجب خوردیم و بردیم و عجب بفرمایید سودی کردیم. قرآن میگه اشتباه میکنن، اینا بدبختا سود نکردن، بلکه تنها خسران کنندگان و کسانی که متضرر شدن اینا هستن. خیلی حرف هست. خداشون چه فکر میکنن؟ قرآن چه حکمی میگه؟ اولئک هم الخاسرون، این فاسقین اینا تنها کسانی هستند که دچار ضرر و خسران شدن. عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. رفتن در خانه قاسم ابن حسن، آقازاده 13 ساله ابا عبدالله الحسن، آقازاده 13 ساله امام حسن مجتبی. خب منم نگذرم، بریم در خانه قاسم ابن حسن. داستانی دارد قاسم. قاسم 3 سالش بوده پدر را از دست داده. غیر قاسم 3 تا برادر دیگه از قاسم تو کربلا، حسن ابن حسن، حسن مسنا، داماد امام حسین، شوهر فاطمه بنت الحسین، میدون رفته تو کربلا، جنگیده، مجروح شده، افتاده زمین، فکر کردن مرده، شهید شده، کسی باش کاری نداشته، جنگ که تمام شده، داییاش تو سپاه عمر سعد بوده. داییاش آمدن پیداش کردن، دیدن نفس میکشه، بردندش به سمت کوفه. البته برای بردنش هم یه دعوایی شد، گفتن باید بکشیمش. یه عده‌ای داییاش گفتن نه، پسر خواهر ماست، نمیگذاریم بکشیمش. دعوا شد، رسید عمر سعد ملعون، گفتن دیگه جنگ. عمر سعد گفت جنگ دیگه تمام شده، ولش کن. لذا حسن ابن حسن و داییاش آوردن کوفه، معالجه کردن، مداوا کردن، حالش خوب شد. تا عمر دو سه سال بعد کربلا زنده است، تا پایان عمرش گریه میکرد و میگفت چی تو من سعادت شهادت در روز عاشورا را نداشتم. تا پایان عمرش حسن مسنا، حسن ابن حسن گریه میکرد. این یکی از همهشون بزرگتر. بعد ابوبکر ابن حسن است، خب او شهید کربلا است. بعد قاسم ابن حسن 13 سالش، اینم که شهید کربلا است. آخری اینا عبدالله ابن حسن، فرزند 10 ساله امام است. شیرخوار بوده امام حسن از دنیا رفت. این همون عبدالله است که اونو رو سینه امام حسین میکشن تو گودی قتلگاه. 4 تا پسر تو کربلا از امام حسن، 3 تاشون شهیدن. اونی که از همه بزرگتره و داماد امام حسینه، اونم میدون رفته جنگش کرده، اما به شهادت نرسید به این تفصیلی که گفتم. و اما قاسم و عمو که ابا عبدالله باشن، خب 3 سالش بوده پدر را از دست داده، چشمش تو روی عمو باز شده، عمو را در حکم پدر میبینن، فوق العاده به آقا علاقه دارن. شب عاشورا آقا بعد اینکه با اصحاب صحبت کردن، گفتن شما همه تون شهید میشید. قاسم همه شما شهید میشید، شامل حالش دید نمیشد، چون مردا رو گفتن یه بچه 13 ساله است، یه نوجوانه. قاسم گفت عمو جان منم شهید میشم. آقا جوابشو نداد. رسیدیم بعد از ظهر عاشورا، وقتی که بنی هاشم دارن میدان میرن. اول اصحاب میدان رفتن تا بعد از ظهر. اصحاب که همه از دنیا رفتن، بنی هاشم آمدن برای میدان رفتن. در بنی هاشم هم اول همه که آمد، علی اکبر آمد میدان رفت. تا همینجور بنی هاشم می آمدن، یکی یکی اجازه می گرفتن. قاسم هم وسط بنی هاشم آمد، عمو جان اجازه میدان. به حسب نقلها دارد که آقا نگاش کردن، گفتن قاسم به شما اجازه نمیدن بری میدان. ها 13 سالش بود، یه بچه 13 ساله میدان نداره. فرمودن نه تو نمیشه بری. گفت آقا چرا؟ فرمودن مادرت با تو است، یه وقت مادرت راضی نباش. بچه دوید، آقازاده دوید، مادرش بود تو خیمه ها با خانوم های اهل حرم بود. دوید مادرش آورد، گفت مادر بیا به عمو بگو من راضیم برد میدان. مادر آمد گفت آقا من حرفی ندارم، اگر شما اجازه بدید قاسم بره میدان. مادر اعلام رضایت کرد. قاسم گفت عمو جان بفهم این مادر. گفتن قاسم بازم نمیشه، خیلی نمیشه بری میدان. گفت آقا دیگه چرا؟ فرمودن پدرت یه وقت راضی نباش. من جواب پدرت رو چه بدم اگر پدرت گفت ساعت دیگری به من که بر اون وارد میشم؟ پدرت به من گفت قاسم نوجوان من رو چرا میدان فرستادی؟ جواب پدرت رو چه بدم؟ قاسم دید دیگه چه کنم، این جوابی ندارم. هفت نشست گوشه یه خیمه زانوی غم بغل گرفت، شروع کرد عشق ریختن و گریه کردن. یادش آمد پدر که در بستر شهادت و مرگ بود، یه بازو بند بسته است به بازوی بچه 3 ساله. پدر گفته از قاسم هر وقت خیلی از این دنیا ناراحت شدی این بازو بند رو باز کن بخوان. یاد بازو بندش افتاد، گفت هیچ روز تو دنیا برای من سخت‌تر از امروز نیست که عمو به من اجازه میدان نمیده. بازو بندش رو از بازو باز کرد، نگاه کرد، دید اونجا نامه پدرش آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. نامه نوشتن به برادر: برادرم حسینم، روز عاشورا قاسمم از شما اجازه میدان میخواد. من راضیم قاسم میدان بره، به او اجازه میدان بدهید. نامه رو دید بچه از خوشحالی بلند شد، دوان دوان آمد خدمت عمو. نامه رو نشان عمو داد، گفت عمو جان ببینید میگفتی پدرت شاید راضی نباشد، این نامه خط پدرم است. آقا گفتن بده ببینم. ابا عبدالله نامه رو دیدن خط امام حسن برادرشونه. 10 سال پیش این نامه رو امام حسن نوشتن، نگاه کردن، حسین علیه السلام خط برادر رو بوسید، به چشم گذاشت، فرمود خیلی خوب، حالا که پدر اعلام رضایت کرده است، قاسم میخوای بری میدان برو، اما یه ودایی دارن این عمو و برادر زاده. آقا دست گردن قاسم کردن، قاسم دست گردن عمو کرد، این دو بزرگوار اینقدر گریه کردن که در مقاتل دارد فقوشی علیه ما، هر دوتا از هوش رفتن از بس گریه کردن تو ودایی که با هم دارن. یعنی اینقدر به هم علاقه مند بودن، هم حسین به قاسم، هم قاسم به آقا ابا عبدالله. فقوشی علیه ما، هر دو از هوش رفتن. قاسم عازم میدان شد. مختصر می کنم دیگه، عازم میدان جنگی کرد قاسم تا جایی که آقا رو صدا زد، گفت آقا عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. در مقاتل یه جا دارد که ابا عبدالله مثل باز شکاری خودش رو رسون بر سر بالین قاسم. سر بالین پسر ندارد تو مقاتل اینجور آمده، سر بالین علی. سر بالین برادرش ابوالفضل اینجور نداره، اما سر بالین قاسم تا گفت عمو جان من هم رفتم، آقا مثل باز شکاری خودشون رو رسوندن، یعنی به سرعت تمام تاخت کردن، خودشون رو رساندن بر سر بالین قاسم. اما چه وقتی رسیدن؟ وقتی که دیگه قاسم پاهاش روی زمین
قاسم تو ناشاد، سلام ما به تو قاسم تو ناشاد، که شد به هدره ناکامی از ستم داماد، ز دوره ستم ایش او الله گردی، تنش به زیر سم اسب توتیا گردی، در دهان شادی و غم اندر هم است، هر کجا شادیست با غم تو هم است، گر دلت خواهی دمی بی غم بود، منتظر شو که از عقب ماتم بود، گر نخواهی شادی و غم بر ملا، رو گذر کن بر شهید کربلا یک طرف بین ماتم اکبر به پا، یک طرف قاسم دو دستش در حنا، خوندگر لیلا زداب اکبرش، قاسم آرد رخت شادی مادرش. گر تو را باشد زدم دل پرفسوس، گریه کن بر حال زار نوعروس. اون که احوالش زغم اندر همه است، گاه شاد و گاه اندر ماتم است. گه رود در هجده گاهی قصدگاه، گه به گوشم رخت شادی، گه عذاب، گه سوار ناقه اوریون شود، گه به بطن ناقه سفیون شود. علامت الله علال قام الظالمین. به قصد شفای همه بیماران، مریضان، گرفتارا، زندانیان بیخونا، مریضارا، بیخونمون ها، بی سرمایدان، دکتر بچه ها، دکتر ها، پسر ها، توی خونه موندن. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یدی گل مولتا رای داده ها یک شفل سو، اما یدی گل مولتا رای داده ها یک شفل سو، اما یدی گل مولتا رای داده ها یک شفل سو. اسم کل عظیم العظم، العزل العزل اکرم، به امام متصواب و فرزندانشون. یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم. اللهم یا حمید و حق محمد، یا علی و حق علی، یا فاطر و حق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسن. به پنج زود مقدس عجل به بریک فرد و العافیت و النصر الى فرق امام زمان.